بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الغزة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعب ويملأ به الأرض قسطا عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. آیه 34 تا 36 از سوره مبارکه یونس. قبلا عرض شده که سوره یونس از سوره های مکیه است، یعنی سوره هایی که در مکه قبل از هجرت نازل شده و سوره های مکیه غالبا قسمت عمده مباحثشون راجع به اصول عقائد است، توحید، نبوت، وحی، قرآن. و سوره یونس هم تا اینجا خوندیم عمدتا مربوط به مبدأ امهات و وحی و نبوت. حالا این آیه هم، این سه آیه هم به همین کیفیت راجع به مسئله توحید و مبدأ که می فرماید قل هل من شرفائكم من یبدأ الخلق ثم یعیده به پیغمبر اشان خطاب شده. از این بود پرست ها اشان بپرس آیا در میان این معبود های شما هست کسی که این کار را انجام بده، هم ابداع خلق کند هم اعاده خلق کند، بیافریند بعد بعد از مردن نیز زنده کند برگرداند. چون بحث معبوده هر شده مکرر که اختلافی که داشتن انبیاء علیه السلام با مشرکین و بت‌پرست ها روی همون عبادت توحید در عبادت، وگرنه اونها هم توحید در خالق را قبول دارن، در خالقیت خوب موحدن که الله را خالق می دانن، رازق می دانن، محیب و ممیت می دانن، اما غیر الله را عبادت می کنن، می پرستن غیر الله را به این منظور که اونها مقرب باشن، شفیعشون باشن پیش خدا. و ما نعبدهم الا لیقربونا الله زلفا، توحید در عبادت ندارن. بحث را همینه که ما معبود رو بشناسیم، ما به حکم فطرت میدونیم که باید عبادت کنیم چون ما ناقصیم و محتاجیم از جهات مختلف، باید در مقابل یک موجود قوی کرنش کنیم، تذلل کنیم و از اون بهره بگیریم، کمبودهای خودمون رو برطرف کنیم. حکم فطرت انسانه، احساس می کند در خودش فقر را و احساس نیاز می کند به موجودی که قوی باشد و عبادت کند، او را تذلل کند، کرنش کند، از او بهره بگیرد و این نقایش برطرف کند. این فطری انسان هر سری چه باید باشه، اون موجود قوی که باید عبادتش کنیم و چه باشد، دارای سه صفتی باشه. معلومه در درجه اول باید دارای قدرت ایجاد باشه، بتواند هستی بده، ایجاد کند. قدم اولشه باید ایجاد کند، بیافریند، هستی بدهد. این قدرت اگه درش نباشه که معبود نیست، باید همونه که میتواند ایجاد کند، هستی بدهد، زمام وجود دست او باشه. حالا ابداعاً یا اعادتاً فرق نمی کنه، می آفریند ابتداعاً یا بعد از مرگ دوباره اعاده می کند، بر می گردند، به هر حال ایجاده. خود معبود به طور مسلم قادر بر ایجاد باشه، هستی بخش باشه، مسلمه. اگر قادر بر ایجاد نیست، خب به چه مناسبت ما عبادت کنیم؟ اون یه موجودی که بتواند به من بدهد اون چه ندارم، ایجاد کنه دیگه، پس باید قادر بر ایجاد باشه. حالا ما هم به طور مماشات و مدارا صحبت می کنیم، اگه ما هست کسی و دنبال این چنین کسی می گردیم، ما به فطرت نیازمندیم و نیاز به موجود قوی داریم که ایجاد بتواند بکند اون چه ندارم، ایجاد کند. هست کسی تو این موجودی شما؟ اگه هست بمونده شما بایی ما عبادت میکنی با دنبال های میگردی. یه کسی که به طبال معبود باشه هست توی این معبود های شما؟ قول هم میری فرقای کن قبل هم گفتیم فرقای کن، یعنی شریک ساخته شما ولی شریک مانا که نیستن، شریک خدا هستن به زعم اونها. گفتیم فرقای کن یعنی شریک های خدا که به زعم شما هستن، شما ساخته اید، پنداشته اید که اینها شریک خدا هستن. تو اینا هستن یه کسی که اینجور باشه، زمام هستی به دست او باشه، به زمانت ایجاد کند. قول حل نیتو رکای کن تو این معبودهایی که ساخت شما بونوان شریک خدا پنداشته اید، تو اینها کسی هست؟ یک به قول خلق ثم یعیدو، خلق را ابداع کند، ایجاد کند، آغاز ثم یعیدو، و بعدش هم اگر مرد دوباره اعاده کنه. ایجاد منظوره، حالا ادعاً و اعادتاً هست کسی قادر بر این کار باشه؟ خب این سؤال شده، پس جواب داره میشه چی؟ قل الله یبدأ الخلق ثم یعیدو، خودت جواب بده سؤال کن از اونها، منتظر جوابشان نباش، تو خودت جواب بده، بگو که الله از این کار رو می کند، تنها موجودی که در عالم می تواند ایجاد کند، هستی ببخشد، یعنی خودش وجودش، ذات خودش باشه، ذاتی خودش باشه و به دیگری هم وجود بده، تنها الله اوست که ادعا می کند و آدمی کند. حالا اینجا نکته هست، چون در آیه قبلی هم همین مضمون بود، بر قول من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله. آیه این اولین بود که ایشان بپرس که رازق کیه، مالک چشم و گوش شما و سایر اعضا و شما کیه، از کیه اختیار این بینایی و شنوایی شما؟ اونی که زنده می کند و از مرده زنده بیرون می آورد، از مرده زنده بیرون برد، اون چیه؟ اونو خودشان جواب دادن الله. اونجه اونا جواب دادن مشتگین جواب دادن که الله درست دیگه، اونا ارشون در خالقیت اختلافی ندارن، اونا معتقدن اونی که خالق هست الله هست، اونی که رازق هست الله هست، اونی که چشم گوش می دهد الله هست، اونی که زنده می کند و می نیرد الله شکی درش نیم، اونا جواب دادن. این در این آیه میگه اونا جواب نمی دن، رسول جواب می ده. اونا اول گفتن شعه قولون الله، در این آیه فرد که قول الله، تو بگو الله. این اختراف در تعبیر اونجا اونها گفتن، اونجا پیغمبر میگه. چرا اونجا بعضی محاصرین واضعا یه توجیهی کردن، ولی به نظر مثل اینجور باشه، که در اون آیه اول جواب مثبت بود. خب سوال میکردن که خالق کیه، رازق کیه، محیی کیه، مومی کیه. معلوم اونا که احمد نبودن که بگن که این بت رازق ماست، این بت خالق ماست، این بت چشم گوش بگه خود این محلی میدن که همیدن گفتن الله. این جواب مثبت بود، خودشون گفتن الله. چون سوال کرده کیه، مالک و خالق و رازق گفتن الله، تو شکی درش نبود، مشکلی نیست. در این دوبونی جواب منفیه، یعنی دیگه که آیا کسی هست که ادعا کند به آقاله کند تو اون چیزها رو این بوتها باگه نیستی که چون خودشون این نیستن باید یقین دارن این بوتها نمیتونن ادعا هستی کنن و اعاده کنن خودشون میدونن در حکومت جواب چی میخون بدن نه این برشون مشکله جواب منفیه در اولی جواب مستد بود اشکالی ندار مثل خب بله الله این کار رو میکنه در دوبونی باید جواب منفی باید بیه نیست تو اینها تو این بوتها کسی هست که ادعا کند و اعاده کند جواب چیه؟ باید نیسته که چون که هست یا نیست باید نیست برای این نیست گفتن برایشون مشکله چون تخصیل خودشون لازم میاد دیگه خب این قسم احلاق هم که این را میپرستم اگه بگم نیست خب پس میپرستی اینه که گفتن نیست برایشون مشکله چون مشکله خدا هم یه مدارا کن با اینا مدارشون نکن که بگم نیست ما گاهی آدم ایسی میدونه که نیست هم خودش جواب بخواد بگه نیست میره سخت برش برای اینکه لازمه هش اینه که خودش تحمیق کند پس من احمقی هستم که من موجودی که میدانم که قادر نیست که قادرش میکنم دیگه هیچ میفهمم که تو اینها این کاره نیست و در این حال که نیست برش مشکله خدا هم مدارا میکنه نگذار که خودشون بگن نیست مجبورشون نکن تو بگو نیست تو بگو بازن در جواب نگو نیست که تغییر بشن بگو الله یفته اولفا خیلی عجیب قرآن بیانش عفیفانه و خیلی محترمانه یعنی قرآن جوریست که با مشرک همچه مواجه میشود خیلی مؤدب صحبت میکنه احترام رعایت میکنه و تحقیر نمی کند توهین نمی کند منطقی حرف می زنه در این حال این حرف منطقی را با ادب و احترام القا می کند توهین نمی کند اینجا از این قبیله اونجا اگر بگیم که تو ازشان بخواه تو این بزهای شما کسی هست این کاره خانگه نیست دیگه چون می دارین که نیست یعنی گفتن نیست برای شما مشکله لازم نیست وادار نکن بگوین نیست تو جواب بده ولی تو هم جواب میدی نگوله هیچ کاره نیستن بگو الله یفته اول خلق و اون که خب همونه اونه هیچ کاره هم ولی تو نگو هم وادار نکن که اونا بگن نیست و خودت هم نگو نیست تو اونها بگو الله یفته اول خلق خدا یفته اول خلق نتیجه همونه ولی در تعبیر تعبیر توهین آمیز نیست این منطق قرآنه رو وقتی در قمر رفتن و هر جایی که می رفتن بوتها را می خواستن از بین ببرن و هر شهری می رفتن خب اون بوتکده ها را ویران می کردن به خودون بوتترست ها می گفتن ویران کنید خودتون ویران کنید اینا به طائف که رفتن اهل طائف گفتن که خب ما تسلیم بشیم ما بریم آب دوا نگید ما ویران کنید مشکله خب این مدت ما یعنی تحصیدیم مقدس شما بودن دیگه حالا بخواهم بردارین ویران شما کنیم این برای سخته ما نمی کنیم شما خودتون این بارون ما بسیار کنون کار رو می کنیم ما ویران می کنیم این مداراست یعنی وادارشون نکن که اونا ویران کنن ذریعه دار بشه و احساساتشون عواطفشون نه تو خودتو ویران کن این از این قبیله قرآن داریم که لا تسب الذین یدعون من دون الله این بوتهایی که رو میپرستن خوششون ندیدیم بوتها را حالا چوبن فلزن جامدن یا چیزی نیستن یا از فرعون شداد یا دیجان یا جاندار در حال مقدس بودن پیش اینها دیگه توهین ندید خوششون ندهید این بوتها را فحش ندهید برای اینکه این را فحش میدید بکنشون برمیخوره دیگه یعنی بکنشون فحش میدید خوششون توهین میشه بوتها را شما فحش ندید برای اینکه اونها هم برمی گردن روی نادن خدا را پوش می دن لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علمین این بتها که دیجانن هیچ کاری ازشون بر نمی آورید شما سبشون نکنید دشنام ندهید اینها را اونا هم برمی گردن خدا را دشنام می دن روی جهل و نادانی و شما باعث شدید که به خدا توهین شده باشید. این کار نکنید. لا سب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علمین. اینجور نباشید. یا در جنگ صفین میبینیم که حضرت علیه السلام وقتی که لشکران اسلام خوشام میدادن معاویه بود پیروان او را خوش میدادن تا این کار نکنید. اینی اکرف لکم انتکون سبابین. من دوست ندارم که شما فحاش باشید، دشنام ده باشید، یعنی دشنام ندید. ولیکن اگر شما این کار را کنید، لو قلتم اعمالهم دارین باشید، یا ذکرتم حالهم، لو بسطتم اعمالهم و ذکرتم حالهم، کان اسبب فی القول و اعر و ابلغ فی العذر. شما اونها را کارشی دارن، مثلا انحرافی دارن در عقیده شان، در رفتارشان را بیان کنید. این عقیده شما انحراف دارد، این درست نیست، و اعمالشان را بگید، حالاتشان را بگید. این هم درستر هست در گفتار و هم در قول مقبوله. دشنام ندید. خود دشنام دادن سه تا نقص دارد. یکی این که اول زبان انسان به کلمات رکیک آلوده میشه. زبان یک مسلمان نباید به الفاظ رکیک آلوده بشه. الفاظ بد رکیک، این زبان مسلمان اشرف از اینه، اکرم از اینه که با الفاظ رکیک آلوده بشه. دیگه این که اون طرف ایزا میکنه، فرشده اون طرف ایزا میشه، رنجش خاطر بیدا میکنه. و سبب این که به لجاجت میگفته، لجوج میشه دیگه، چون با فرش که کسی براه نمیاد، با منطق براه میاد دیگه. شما که فرش دادید هم زبان آروده شده و هم او رنجش خاطر پیدا کرده اون طرف، و همین که به دنده لجاج میگفته او هم میگه سب الله عدوان به غیر علمه، اون پر میگرده دشنام بیده توهین میکنه. این ستا نقص را در دشنام میبینیم هست. این کار نکنید. ظاهرن این جمله از صاحب تفسیر روح المعانی نقل شده، آنوسی، این مفسر معروف سنیه. او میگه که از عوام سنی کسی دیده بود که شیعه سب به شیخین میکنن، این اول عمر را سب میکنن، دشنامشون میدهن. اونم برگشت علی را دشنام داد، اهانت که به همه آمد نمیده. بعد به خودش خفتنی باید تو که قبول به حضرت امیر را که حالا به حضرت چهارون باشه به لقب صدیبه میدونی که خود اهانه گفت خواستم شیعه را ناراحت کنم، نگور قبول برم ایشان مقدسه، ولی خواستم شیعه را ناراحت کنم. بعد توبه اشتر دارم گفت اول سب با لعن فرق می کنه. سب دشنام دادن فحش دادنه، کلمات زشت و رکیج. لعن 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 خوب بسیار خوبه در قرآن و رمون فرق لعن داریم، لعنت الله قوم ظالمین، یه خیلی آیه از این زیاد لعنت خدا بر اونها، یعنی هم الله یعنی لعنون، خدا لعنت کنید ظالمان را، ایران لعنت میکنن، این معلومه، شکی درش نیست. ولی لعنت خیلی سبه، لعنت یعنی از رحمت خدا محروم بودن، یعنی خدا از رحمت از خود رحمت خودش محروم گرداند، این لعنت، این لعنت خوبه و لعنت بر ظالمین، شکی درش نیست. پس فرق از میان سب و لعن، سب دشنام دادن و فحش دادن است، اما لعن یعنی از رحمت خدا او را مفقود کردن و نفرین درباره او است که خدا از رحمت خودش او را محروم کند. پس این از هم مطلب جداست. در هر حال می‌بینیم که قرآن کریم رعایت خیلی ادب و احترام می کند. از خود آیه از اول قل هل من شرکائکم من یک که اول خط سمه یعیدو، از هم اول شرکا تعبیر شده. دو تعبیر ممکن بود بشه، بگن حل من شرکا الله، اینا شیب خدا هستن به نظر شما، بودها اینا این کار اشه میاد شرکا الله بگه، این نفر ممکن دروغ، شرکا الله دروغه، خدا شیب نداره. ممکن بود بگن قل حل من اوصالکم من یک که اول خط، از این بطهای شما کسی هست این کاره، این هم باز تعبیر توهین آمیز بود. این بطهای شما فرد نشده، نه فرموله شرکا الله، نه فرموله شرکا اوصانکم، حلی شرکاکم. اونایی که به زعم خدا به زعم شما شریک خدا هستن، آیا اینا اهل این کار هستن؟ میتوانن ابتاعی آده کنن؟ خود این تعبیر برای همینه که تو هم با ادب و احترام شرکا الله نیست چون دروغه، اوسانکم هم نیست چون با توهین همراه باشه، حل می شرکاکم اونهایی که شریک خدا به زعم شما هست. بعد من یبت اول خلق ثم یعیدو، مادم ما روی شخصی ما نمیخوام نظر بدیم، میپرسیم آیا کسی هست این کار باشه، حالا یا بت یا خدا، یکی نشون بدی. خب خدا ما نشون بدی، شما نشون بدی تو بت‌های شما کسی از این کار کنه، ادعا کنه، اعاده کنه. من یبت اول خلق چیست این کار رو کنن؟ ما دنبال من یبت اول خلق میگردیم، حالا هرچی میخواد باشه، بت یا دیگری هست تو ما نشون بدی، اگه بود ما عبادتش کنیم. کسی هست که ادعا کند خلق را و اعاده کند، بیافریند وجود بده، حالا ادعا یا اعاده. اون وقت در زواج در جوابم منتظر نباش اونا بگن نیست، خودت رو الله یبدع الخلق، قل الله یبدع الخلق ثم یعیده. پس یک علت این که در آیه قبلی خود اونها اعتراف کردن، اونا گفتن الله مالک است و رازق است، در این آیه دوم تو بگو که الله رازق مبدیع و معید است. یک سبش هم اینجا در اونجا جواب مثبت بوده، بی اشکال می گفتن، در دوم جواب منفیه، در اون سخت بود که بگن نیست. خدا هم گفته مماشات کن، وادارشون نکن که بگه نیست، تو خودت جواب بده، منتها جواب اینجوری بده، بگو الله یبدع الخلق ثم یعیده. اون جمله آخر هم فانا تؤفکون، وقتی بنا شد که تنها کسی که در عالم مبدع و معید است، هم ابداع می کند، مبدع است و معید است، پس چرا شما را بیراه می برند؟ با نگفت خودتون بیراه می روید. بازم یه ادعایت اینه که نفر فعنا تعفکون، کجا بیراه می روید؟ شما می برند، یعنی خودتون اشرف علی که بروید، شما عاقل‌تر از این هستید که کج بروید، شما می برند، گاهی می شه می برند دیگران، شما را این کار چرا این طور شده که شما را می برند؟ فعنا تعفکون. خب این هم یه تعبیریش که تو هم با رعایت احترام است و که خیلی اهانت نشده باشه. خب این راجع به این آیه. آیه بعد قل هل من شرکائکم من یهدی الی من یهدی الی، و دوباره بپرس ازشون تو این شرکای شما یک شریک خدا هستن به زعم شما، اینها من یهدی الی الحق، کسی هست که خوابی به حق باشه، راهنمای به حق باشه، یعنی خود انسان فطرتاً دنبال حق میگرده. فکره هر انسانی فطرتاً حق را میخواهد، هیچ کسی باطل خواه نیست، هیچ کس دنبال باطل کسی نمیره، اگرم رفتن اشتباه شده در این که حق هست یا نیست، باز باطل در لباس حق جلوه کرده که رو گولش زده، ولی انسان دنبال باطل نمیره که، باطل حق پنداشته که دنبالش رفته. از اونی که فطرتاً طالب است همون حقه، ما میگردیم دنبال کسی که ما رو به حق برسانه، بازم معین نمی کنیم چی، حالا یا بت یا الله، بگیم هست کسی که به حق ما رو هدایت کنه، اگه هست ما دنبالش میریم، هادی به حق باشه من دنبالش میریم، من یهدی الالحق. بازم جواب الله یهدی الالحق. باز اینجا هم اگر خودشان بگن بلکه سخته، بگن که تو اینها نیست هادی، باز سوال میکنن که تو اینها هادی هست به حق، خودش میفهمن که نیست، برای که مخلوق هادی نمیشه، مخلوق ذاتا عدمه، هادی به حق اونیست که حق را بشناسد، راه اصول بشناسد، راه به نور را و برنامه سرام بشناسد. ما را چیه دیگه؟ هادی به حق کسیست که هم حق شناس باشه، هم راه شناس باشه، هم برنامه را بفهمد، از چه راهی با چه برنامه برود تا به حق برسه. خب مخلوق که نمیتونه این کار رو بکنه که، مخلوق ذاتا عدمه، نبوده از اول، حالا آمده این چی فهمد که حق چی هست؟ حالا ما که اول نبودیم، حالا ما میفهمیم که مرگ یعنی چه، سر راه ما چی هست، بعد از ما چه خبره، ما نمیفهمیم، ما تو مخلوقیم، مخلوق تازه به اینجا آمده، از راه خبر ندارد، مقصد را نمی‌شناسه، راه را نمی‌شناسه. یعنی که همه می‌فهمن که تو اینها هادی به حق نیست، خودشون می‌فهمن، بت‌پرست‌ها می‌دونن تو این بت‌ها، حالا یا جاندار یا بیجان، تو چه فرعون چه جذاب چه بت فرق نمی کنه، اینا مخلوقن. مخلوق قادر بر این که حق را بشناسد ببرد نیست، حالا هدایت یا ارائه طریق باشه این بسیار مخلوق فرق نمی کنه. باید دست آدم میگیره میرسه می اونجا، این ایثار مخلوقه، باید راه نشون میده، فرق نمی کنه. اونی که حق را نشناخته است نمیتوانه ارائه طریق کند، نمیتواند ایثار مخلوق کنه، به مخلوق برسانه، نمی کنه. به هر حال خودشان می فهمن که تو این بوتا هادی به حق نیست، ولی این که دیگه نیست برشان مشکله. خود سوال کن به خودش جواب بده، بگو کسی هست تو اینها که هادی به حق باشه؟ بعد قول الله یهدی للحق، خودت بگو، وادار نگو اونا بگن که تو اینها نیست که برشان دشوار باشه، تو بگو، ولی در جوابه نگو که اونها نیست هیچ کارن، بازم نگو، بگو الله کار است. اونا هیچ کار هن نگو، بگو الله کار است. الله یبدأ الخلق یهدی للحق. حالا اینجا هم در اولی الالحق در دوره للحق این فرق نمی کنه، چه با لام متعدی بشه یهدی، چه با الا متعدی بشه، هر دو یه جوره، فرق نمی کنه. این نهاز القرآن یهدی للحق با اونجا همون الالحق ازا نودی للصلاح، اونجا باز لام رو برده الاز، پس الا با لام فرق نمی کنه که در جمله اول موده که یهدی الالحق، در دوم فرموده که یهدی للحق، این که فرق نمی کنه. در هر حال هادی به حق چیه؟ تو این بودهای شما هادی به حق یا هست یا نیست؟ اگر هست خب دنبالش میریم، اگر نیست خب شما چه دنبالش میریم؟ چرا دنبال اونی که هادی به حق نیست میرویم؟ و وقتی روشن شد که باید اون کسی که هادی به حق حق را بشناسد، فمن افمن یهدی للحق حق و انگتبه اما لا یهدی الا ان یهدا. بنابراین از انصاف شما قضاوت میتوانیم، آیا کسی که حق را میشناسد و میتواند ارائه طریق کند یا راه بری کند یا راه نما یا راه بر فرق نمی کند؟ خب اونی که میخواهد به حق برساند تو اینها نیست، اگر الله هست خب پس چرا شما او را عبادت نمی کنید؟ چه دیگر را عبادت می کنید؟ افمن یهدی الالحق به احق انگوت شده، اون کسی که هدایت به حق می کند او احق درست، با سلمی احق دم با تو آن با احترابه، بازم نمی گه اون حق نیستن، بازم حق خودم به حق سزاوارتره، خودم به حق نزدیکتره. و تو بیابان منگی دو نفر آمدن، یکی می داریم یه راه بلده، یکی راه بلد نیست، و دوباره چی می گیم؟ اون مردم باید اون کسی راه بلده می گیم دیگه، شکی درش نیست. خب شما برید، مخلوق راه بلد نیست، مخلوق نمیتواند بفهمد بعضی عالم چی هست، مرگ یعنی چه، بعد از مرگ یعنی چه، نمیفهمد که راه نشون بده، تنها الله هست. بنابراین اون کسی که حق را میشناسد و رهنمایی میکند یا رهبری میکند، آیا او احق است، سزاوار سر از در انصاف شما و وجدان شما، یا اون کسی که لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که خودش اصلا اهتداء ندارد، راه یاب نشده است تا راه نمایی بشود؟ لا یهدی الا ان یهدا، یهدی از یهتدی بوده دیگه، یهتدی بوده، این تا اون تا مبدل به دال شده و دال در دام در دال ازغام شده و به تناسب ما قبلش مشهور شده ها شده یهدی، یهدی یعنی یهتدی. لا یهتدی الا ان یهدا، اون کسی که خودش راه نمییابد مگر اینکه راه نمایی بشود، چه کسی راه نمییابد؟ راه نمییابد خودش که، خب کسی که اینجوریه مخلوق هست، تا کسی راه نماییش نکند خودش مبتدی نمیشه، چطور هادی میشه؟ چون این ترجیب باید لحاظ بشه، اول اینجا مهدی بشود بعد مبتدی بشود بعد هادی بشود، دیگه راهش اینه دیگه، دیگری راه نماییش بکند، تو خودش مخلوقه بلد نیست راه را راه نمایی بکنن، بعد راه را بپذیرد مبتدی بشه بعد راه نمایی کنن دیگه. و این سه دنبال هم مرتب باید باشه، مهدی بودن، مبتدی بودن، بعد هادی بودن. چطور این نمیشه هادی باشن؟ و حال اینکه کسی تا راه نمایی نشود راه یاب نخواهد بود، راه یاب نشد راه نمایی نخواهد بود. مثلا من یهدی بلال حق احقا این مرتبه، اون کسی که خودش واقعا راه را بلده است، حق را میشناسد، سیر را، مسیر را، برنامه سیر را، او احق است وجدانن و انصافن، شایسته تر است به این که حالت کند یا کسی لا یهدی الا یهدا، راه نخواهد یافت مگر اینکه راه نمایی بشود. خدا راهنمای به ذات، یعنی خودش هادی بالحق، یا خودش یا مخلوقی را خودش انتخاب کند. مخلوق ذاتاً هادی نیست، ذاتاً خدا هادی، فقط هر چه رو او انتخاب کرد قدرت هدایت به او رو نمیشه هادی، ولی اوش هادی بالعزل، نه هادی به ذات. خدا هادی به ذاته، انبیا و اولیا علیهم السلام هادی بالاذنن، اونا هادی هن اما هادی بالاذنن. این بودخواهی شما نه هادی به ذات هن نه هادی بالاذنن، این از کجا آمدن؟ چطور این ما دنبالش هم بردیم ما را بره؟ حالا بودهای جاندار یا بی جان فرق نمی کنه، فرعونها، نمرودها، شدادها، قدرتمندها، هر چه حد آدم هستن، این هم مخلوق هن. مخلوق نمی تواند هادی باشه، چون مخلوق حق را نمیشناسد، راه را، مسیر را، برنامه سیر را فقط خدا میداند و کسی را که او انتخاب کند. انبیا و اولیا را او انتخاب کرده، علی علیه السلام را هادی میدانیم، ولی هادی بالحق، هادی بالاذن میدانیم، هادی به ذات نیست. هادی به ذات خداست، پس او قدرت هدایت به او داده، گفته علی مع الحق، به زبان پیغمبرش گفته علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق مع علی، کیف و مادار. اونجا که علی میچرخد حق همونجا میچرخد. خب پس علی علیه شد هادی بالاذن، هادی به ذات نیست، هادی به ذات خداست و هر کی را که او اذن داد میشه هادی. و این بت‌های شما چی کارن؟ نه هادی به ذاتن نه هادی بالاذنن. خب چرا دنبالشان برویم؟ خب نتیجه این میشه، برابر این لا یهدی احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. حالا خودتون جواب بدید، شما چه شده؟ شما را چطور داوری میکنید؟ چرا بت‌ها را معبود قرار میدید؟ چرا بت‌ها را هادی قرار میدید؟ میرا که معبود نیستن. گفتیم معبود اون کسی که زماندار هستی باشه، ایجاد دست و اینا که نیستن. هادی بالحق هم که نیستن، چون مخلوق هم مخلوق نمیشه و از هادی بالحق باشه مگر اینکه هادی بالعرض باشه. خدا اذن داده باید نداده اذن که خدا به کسی اذن داده که انبیا هستن، اولیا خدا هستن دیگه، این میشه هادی بالعرض. فما لکن که فتحتون، و چه مرضی دارید شما؟ چه گرفتاری دارید که اینجور قضاوت میکنید؟ بگید اونها معبودن، خدا معبود نیست، خدا خالقه، خدا رازقه، ولی این بت‌ها معبودن و بت‌ها هادی به لحقن. این رو حرف مستدل درست حسابی دیگه در این اون توهین و احارت هم در کار نیست. من خدا من اون سر مطلب نشان میده چرا اینا منحرفن. مما یتبع اکثرهم الا ظن، این اکثرشون دنبال گمان میروند، میپندارین چنینم شاید چنین باشد، غالب مردم میگورن، یقین به مطالب ندارن، علم ندارن، دنبال حق یقین زنن میروند. ما یتبعون اکثر هم الا زنا، گمان است. حالا اکثر فرموده همه اینجورن، همه بودپرسته اینجور نیستن، اقلیتی که اینا اصلا معاندن، روی زنم نرفتن، او معاندن، لجوجن. اکثریت مردم دنبال زنند و گمانند، اکثر همینه، تو هر جامعه همین جوره. یه ایت اقلیتی هستن که اینا اصلا معاندن، دنبال چیزی نیستن، نه خدا را میشناسن نه غیر خدا را، خودشون فقط میشناسن، منافع ماستی میطلبن، مردم دنبال خودشون میکشن. اکثر مردم که فقط دنبال روح هستن، یک چشمگیه ها رو میبینن، حالا یه قدرتمند من یا سربتمند هر چه هستن، دوبار اونا میروند، زنن عمل میکنن. ولی اون اقلیت روی لجاج و اناد عمل میکنن، یعنی که نفرموده همه اونها تابع زنن، اکثرشون تابع زنن، اون اقلیتشون که لجاج دارن، اناد دارن، تابع هیچ نیستن. این نزدن الله یقنی من حقه شیعان، خب زن هم به ذات نمیشه انسان رو به چیزی برساند. زن که یقین آور نیست، زن خودش، زن که میگیم من گمانم، یعنی گمان خودش مغنی نیست. خب مگر دلیلی داشته باشیم حالا اصلا، من خود زن به موقع و زنون که دلیل نمیشه، مگر علمی، علم نیست، مگر علمی باشه، یعنی دلیلی داریم که یقین پیدا کنیم زن هم حجته، ولی خود زن فی حد نفسه حجت نخواهد بود مگر اینکه دلیلی قائم بشود برای اینکه او حجته. بنابراین ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. این که ما گفتیم اکثرا تابع زنم چون من خدا هستم میدانم، خب من خالقشون هستم، ان الله علیم بما یفعلون، خدا میداند یعنی چه میکنن، در روی چه اساسی کار میکنن. من میدانم که این بت‌پرست ها اکثرا روی زن عمل میکنن، اقلشون هم که روی عناد و لجاجه. خب تا اینجا توضیح این آیات. پس اونی که حادی بالحق است، حق را میشناسد، راه بلد، او باید متبع بشود، دنبالش روی ندیگه رو نوشتن. این اصحاب نوباته گفت که من نشسته بودم در مجلس عمر و یه آوردن شش نفر زناکار را آوردن، خلیفه بود دیگه، حاکم بود، که او معین کند که اینا را چه جور حدشان بزن. او هم که خب شهیده بود که با صد تازیان را بزنن مثلا به زناکار، گفت که همه را این حد بزنید، که او شش نفر را تازیان را بزن. حضرت علی اونجا حاضر بودن، فقط اینجور نیست، حکم اینا یک جور نیست، ما مختلف حکم داره. فرمود گفت شما بفرمایید. خودش گفت که چون رسول خدا فرموده احزاکم علی، علی در ربوز قضا قاضی بود، اشما باید بهتره، در ربوز قضا آورد از شما عالم تره، خب شما بفرمایید. فرمود که اون یکی را اشاره کردن، این باید با شمشیر کشته بشود، این قصدش به شمشیر حکم بشه. اون دومی اشاره کردن باید رجم بشه، باید سنگسار بشه. سومی صد تازیانه بخوره. چهارمی پنجاه تازیانه بخوره. پنجمی تعذیر بشود، با صراح دید حاکم شهر تنبیه بشود. ششمی آزاده. اونا تعجب کرد، یعنی چه؟ خب همه یک کار انجام داره، یک گناه انجام داره، همه زنا کردن، ما چطور حالا این احکام مختلفه؟ فرمود اون این کافر زنی بوده، با زن مسلمان زنا کرده، حکمش اینه که با شمشیر کشته شود. اون دومی مرد زندار بوده، زنای محسن کرده و باید رجم بشود. اون سومی مرد دیزن بوده، زنا کرده، صد تازیانه باید بخوره. چهارمی برده بوده، برده نصف این کار مربوط به حر آزاده، اون حر به صد تازیانه بود، این برده است، نصفش پنجاه تازیانه. اون یکی که گفتیم تعذیر، دیوانه بوده، مجرون بوده، اون تعذیر باید بشه، یه تنبیه بشه، این چند تا به نظر سرادید حاکم شهر تنبیهش کنن. اون ششومی هم شبهه بوده، خیال کرده این زن حرارشه، اشتباه رفته، وقتی به شبهه بوده به اشتباه، این هم چون اشتباه شده اون آزاده، اون اصلا حدی نداره. اینجا میگفت که لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود عمر به هلاکت افتاده بود. این جاهایی گفته یکی از اینجا هست، چون گفتن هفتاد بار گفته این مطلب رو، لولا علیون لحلک عمر، چون هادی بالحق افمن یهدی لحلک احد پایین متبه اما لا یهدی الا ان یهدا. حالا چون ایام ایام فاطمیه است، مثل پس از عرایزم به این بستر اختصاص داده بشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از دنیا رفت بعد از این که با خون دلهای فراوان جهانی را زنده کرد و شجره تجربه سعادت را در این جهان قرص کرد، نزدیک شد که این درخت رشد کند و شاخ و برگش را برویاند، بیوه و محصول بنشیند، ریختن اونایی که دنبال اهواء نفسانی بودم، بال شهوات دنیا طلبی و ریاست طلبی بودم و ریختن و این درخت را بال و پر شکستن، شاخ و برگش را بریدن، تاراج کردن، میوه و محصولش را بردن. کار را به جای رسوندم که علی علیه السلام گوینده سروری قبل ان تفقدونی، صاحب فضیلت انا مدینت قرآن و علیون بابها، ناشارش کردم رو تو بیابان بیل بردوش بگیره، زمین را بشکافد، درخت بکارد، آبیاری کند، گاهی هم مزدوری برای دیگران کند که معاشش تأمین بشود. تو این حد رسوند. لذا جاداش که صدیقی کبرا علیه السلام با خون دل فراوان به خدایا عجل وفاتی سریعا، خدایا زودتر مرگ مرا برسان، اینکه اخرجنی من هذه البرگت الظالم اهلها. وقتی خودشون در مسجد خلافت جا زدن و شروع کردن بالوپر اهل بیت را قیچی کردن، در قدم اول فدک را گرفتن، از زهرا علیه السلام فدک را گرفتن، چون پیش خود فکر کردن که چیزی که خیلی مردم را به خود جذب می کند پول ثروته، پیش هر کس پول باشه ثروت، مردم دنبال اون می روند. اگر علی داره ثروت باشه مردم دنبالش می روند، ممکنه یه روزی با همین پول مردم را به شورش انقلاب وادارد، باید کاری کنیم که دست توهی باشه، چیزی نداشته باشه. بعد گفتن خود چیزی نداره ولی همسرش چند قصد ملکی که از پدر به اسرسیده به اون اوی اویم مفصل های مقدمه ایداره که چجور شد فدک را به زهرا علیه السلام دادن. به هر حال گفت چند قصد ملکی به نام فدک همسرش داره، اون رو از شم بگیریم که برای شام شبش را محتاج باشه، چی نداشته باشه، که مردم به سراغشان نرود. بس خب فکر کردن آن گرفتن فدک از دست زهرا علیه السلام خب بی سادگی نمیشه، این ظالمانه است، با یه کاری کنیم که رنگ دین بهش بزنیم، قانونیش کنیم، شرعیش کنیم که دیگه مردم تحریک احساسات نشود که چرا گرفتی. نشستن به حدیث جعل کردن، مطلب دروغی به پیغمبر نسبت دادن، گفتن پیغمبر گفته نام آخر الانبیا لا نورث، ما ترکناه صدقه، ما پیغمبران ارث نمیذاریم این که وراثمان ارث ببرن، هر چه ما داریم بیت الماله، باید دست ولی امر گفته مال بیت الماله. خب من ولی امرم، بیت المال مال مسلمان هاست و حدیث هم گفته که هر چه ما گذاشیم بیت الماله، و بنابراین فدک جز بیت الماله، این نباید دست زهرا علیه السلام باشه. توی این مطلب فرستادن بیرون کردن عمار فاطمه علیه السلام را از صدق، فدک را مصادره کردن. صدیق علیه السلام وقتی با خبر شد به ملاقات ابوبکر رفت، اندری ملاقاتش کرد، فرمود که این علاقه ارث اصلا به من هبه شده بوده، در ما پدرم به من بخشیده، اصلا مال شخص منه، مال ها ارثم نباشه، مال هبه بوده، مال من شخص نهله بوده، رفت به منه، من کسی حق نداره ملک شخصی ما تصرف کنه. گفت که شما شاهد بیاورد که پیغمبر به شما بخشیده باشه، شاهد بیاورد. اینجا حضرت علیه السلام فرمودن که ابو بکر از دو جهت خطا رفتی، اینجا از فاطمه شاهد میخواهی، این خطا کردی از این جهت. یکی این که اولا فاطمه ذولیده، یعنی در فقه ما اینجوریه، کسی که مش دست او هست دیگری بیاد ادعا کنن او با شاهد بیاره، نه این شاید تو خانه خود نشستی چند ساله دیگر اومده میگم آن خانه مال منه، مال شما نه، او بازی از اون بگه نمیخواد، یا تو شاهد بیار، این که ذولیته، ذولیت که شاهد نمیخواد، اونی که ادعا کرده تو خانه شما هستید نشستید چند سال نشستید، او که آمده ادعا میکند مال منه او باید شاهد بیاورد، البگینه تو اول مدعی، مدعی با شاهد بیاره، او فاطمه مدعی نی، او فاطمه ذولیته، سالها متصرف بوده، تو چه ادعا میکنی من ولایت دارم اثر مسلمان ها باید به بیت المال بیاد، تو با شاهد بیاری، تو ادعا میکنی تو با شاهد، نه فاطمه. خب این یک جهت که اشتباهه، دیگر این که فاطمه معصومه است، قرآن شهادت به اسمت او داده، یعنی دروغ نمیگه، شاهد وقتی میخوان که احتمال دروغ داده میشه، قاضی وقتی احتمال میدهد این مدعی دروغ بگه شاهد میخواد، وقتی که بنات فاطمه معصومه است به حکم قرآن به گفتار خدا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و فاطمه به شهادت خدا معصومه است، راست میگه، دیگه جای شاهد خواستن نیست. این دو غلط شد در اینجا که از فاطمه شاهد میخواهی، یکی این که فاطمه ذلیته و از ذلیت شاهد نمیخوان، مدعی باید بیاره، دیگه که اون معصومه است به حکم خدا و تکذیب فاطمه تکذیب خداست، تکذیب خدا کفره، کسی که او را تکذیب کنه خدا را تکذیب کرده، اون کفره. خود هیچ جوابی نداره، ساکت شد. عمر گفت که یا علی ما نمیتونیم با تو محاجره کنیم، در مقابل تو ما نمیفهمیم، باید شاهد بیاریم، باید بنابرای شاهد بیاد که شهادت بدهد چی این را پیغمبر به فاطمه بخشیده است. فاو شاهد یکی من یکی ام ایمن که زن صالحه بود و پیغمبر گفت بهشتی، گفت نه ام ایمن زن است و قبول نمیشه و تو هم زینفعی، تو زینفعی قبول نمیشه. خب جوری چه کرده وقتی حساب زور شد یه منطق اول بود که منطق درستی بود، او ذلیته و معصومه است، از ذلیت و معصومه که شاهد نمیخوان، او گفت ما نمیدونم با شما حرف بزنیم و حاضر کنیم، با شاهد بیاریم مال بیت المال. خب این بسته بیره دیگه. فاطمه علیه السلام دید که چاره ای نیست مگر اینکه با مردم به میان بگذارن، در مجمع عمومی صحبت کنن و ابوبکر به پای محاکمه بکشه، برای مردم روشن کنه مطلب را. تو خود زیحت تو دیگه مال علی علیه السلام که نیست، حق رو نیفذیدن، نیفذیرفتن، باید خودش بره در مجمع عمومی مردم قاصد بودن او را اثبات کنه. به هدف خود فدک نبود، فدک چه دستشان بود چه نبود، زندگی رو فرق نمیشن، اون زندگی ساده دارن نمیشه، خانهشان اتاق گلی بود و فرشم حسیر بود و چادرشان بسته دار بود، صدق رو میگرفتن هر چه بود محصول میرفتن به مردم میدادن، نشست خودش رو فرق نمیکرد، ولی حساب خائن بودنه و خواهد اثبات کند که این آدم در خلافت قاصده، در خلافت قاصده، راه را کج کرده مردم را. دلیل این که این قاصده همین صدق، این صدق مال من بوده، قصد کرده، خود شاهده برای اینکه این آدم قاصده و خائنه و ظالمه و ظالم حق حکومت بر امت اسلامی نداره. خدا هم گفته لا ینال عهد الظالمی، عهد من به پیمان من، لا ینال عهد الظالمی، ظالم نمیتواند عهده‌دار امر ولایت حکومت و امامت باشه. اینو خواستن اثبات کنن. منظور از مهاجمه در مجمع عمومی مهاجر انصار صدق تنها نبود، اسعیر زمینه ای بود که اثبات کند این آدم ظالم است و خائن است و قاصبه و چنین کسی حق ندارد در امت اسلامی حکومت کنه. واسه این شد حتی ابن الحدیث خودش شارح سنی عهد براغه است، خب مزد دانشمندیه، او میگوید که من از استادم پرسیدم، خب هر سنی هم شارد و استاد، از استاد پرسیدم که به نظر شما فاطمه علیه السلام راست میگفت که این فدک مال اوست و پیغمبر او بخشیده است؟ گفت بله راست میگفت، برای اینکه از اصحاب تطهیر آیه تطهیره، اون مقام راست میگفت. گفت خب ابوبکر هم میدونست که فاطمه راست میگه؟ گفت فرو اونم میدونست. خب پسر نداد، اگه میدونست راست میگه چرا نداد صدک را به او؟ میگه استاد من تبسم میکرد، سرش پایین انداخت و به من گفت که اگر قبول میکرد فاطمه را به فدک، خب فردا میامد و جا خلافت حرف میزد، بروس و قاسب خلافتی رو برو بیرون، زو از جوان جلن بلندش میکرد، اگه من آقای فدک تصدیق کنه ناشار میشد در خلاف اون تصدیق کنه، اون میگفت که این حق شوهر منه و تو بیخود نشسته ای، برای اینکه مقامش حس کنه فدک را ندار. سوال شوهرانی میکنه که خودش هم معترف هم به این مطلب، هر سر اینکه پیروان اونا هستن خودش هم معترف هم، چون میدانستم به اثبت زهرا علیه السلام، میدانستم که او راست میگه، در عین حال برای اینکه مقام خلافت محفوظ بماند از اول گفتم ما قبول نمی کنیم. خیلی مورد تأسفه. هر حال وقتی فاطمه علیه السلام ناطور شد که در مجمع عمومی صحبت کنن، حالا یه چند جمله می خواستم از اون خطبه حضرت بخونم، ولی خب که وقت گذشت، همینقدر که فاطمه علیه السلام رفت و در مجمع عمومی هم محاکمه کرد ابو بکر را و انصافاً پرده‌ها را بالا داد. انسان حیرت می‌کند، هم خطبه زهرا علیه السلام در مسجد مدینه و هم خطبه دختر زین زهرا و زینب علیه السلام، هر دوشون حیرت می‌کنه انسان، چون انسان می‌خواد صحبت کنه، یه نیم ساعت صحبت کنه این مطالب متقنی بگه، چند ساعت می‌خواد مطالعه کنه و بدن سالم باشه، غصه‌دار نباشه، مصیبت زده نباشه، آرام بنشینه صحبت کند، حاضر میره که تو عادی میکنه. یه صحبتی یه تاریخیه، یه تاروز قیامت. این دو تا خطبه را دانشمندان عالم داره شرح میدن، کتاب ها نوشته شده در شرح خطبه زهرا علیه السلام، در شرح خطبه زینب علیه السلام. این معجزه است. وقتی صحبت میکنه بسید هیچ درد و مرضی نداره، هیچ ناراحتی نداره، هیچ غصه ای نداره. بحث با عارف پیش کشیده، راجع به توحید بحث میکنه، نبوت بحث میکنه، عارف با عارف بحث میکنه، فلسفه احکام، اسرار نماز و روزه و حج اینا رو بحث میکنه، تاریخ میگه گذشته شما چه بوده، پدرم چه کرده و شوهرم چه کرده، اینا رو داره خیلی با عجیب و با وقار و متانت و بلاغت سخن میگوید. حیرت آوره، هر دو هم مادر هم دختر انصافا حیرت آوره، اونم در این شرایط حیاتی که اگر نبود اسلام از بین رفته بود، هم خطبه زهرا علیه السلام هم خطبه زینب علیه السلام، این در یک شرایطی واقع شد که اگر نبود دین منحدم شده، اساسش از بین رفته بود. هر حال صحبت طولانی حالا صحبت کرد و بعد آمد به منزل، شوهر بزرگوارش تو خانه نشسته منتظر است که این قهرمان مبارزه با کفر و نفاق چگونه برگرده. وقتی که برگشته در خودم و عصیبه که آبروی ابوبکر برده، حسابی پرده را بالا زده، افشاگری کرده. بعد وقتی آمد، شاید اولین بار در عمرش بوده که این خطاب رو گفته، گفت نه ابی طالب اشتملت شنگت الزمین و بعد خورت زمین، گفت نه ابی طالب، ای پسر ابو طالب، یعنی تو پسر ابو طالبی. ابو طالب کسی بود که مدافع پدرم بود، چقدر در راه دفاع از پدرم تحمل رنجه ها کرد. حالا تو پدر هم پسر همون پدری، من دختر همون پدرم، اون روز پدر تو از پدر من دفاع کرد، حالا امروز تو باید از حق من دفاع کنی. یعنی اعتراض نیست، بیان تلخترین واقعیت هاست، واقعیت تلخ دردناک بیان می کنی. چرا باید کار مسلمان به اینجا رسیده باشه؟ به جوی بره نبت که علی تو خانه بنشینه، من بروم در مجمع اون مردها، من صحبت کنم. اون مصیبت بزرگه، واقعیت تلخه، اشتمالتش برای فلزنی مانند بچه در رحم دست و پا جمع کرده در گوشه ای نشسته ای، مانند شخص متهم خانه نشین شده ای. مگر تو همون دلاور نبودی که تو بودی نقصد قادم از الاجدل فخاط ریش الاعزل، تو شهتر مرغ‌های شکاری رو در هم شکستی، امروز مرغ‌های بیبال و پر سرت ریختن. بسن خواهم نیشی نفرده افرست از زعاب و افرست از زباب، تو گربه‌های درنده را در از هم می‌دریدی، امروز مگس‌های بی ارزه و ناتوان تو را می‌درند. هم بهتر شکایت می‌برم و از خدا دادخواهی می‌کنم، تمام نیست، اعتراض نیست، فقط بیان واقعیت دردناک کار به اینجا رسیده. بعد مولا فرمود که یا ابنت صفوه، ای دختر بزرگترین برگزیده های خدا، ای یادگار پیغمبر، من بازوی من همون بازوی قویه، شمشیر من همون شمشیر برنده است، قوت بازو همانه، شمشیر برنده همانه، ولی برای حفظ اساس اسلام باید صابر باش، تو هم صبر کن، شکیبایی داشته باش، اجر خود را از خدا بگیر. او هم گفت که حسبی الله، صبر کردم، خدا مرا بس، این همه تلخی و نامرادی ماها چون تو پسندی سعادت است و سلامت. دیگه ساکت شد، دیگه دم نزد. بعد جریانها پیش آمد، بستری شد، دیگه از بستر بر نخواست، در این چند رو دیگه مثل شم آب می شد، می سوخت آب می شد، زاب لحمها، نمیدونم این عبارت چه دوباره معنی کرد، گوشت بدنش خذاب شد، زاب لحمها، و جفت جلدها علی عظمها، پوستش بر استخوان چسبید، سارت خیار مانند یک شبهی شد زهرا از بساط جمعی که میگو رو خود جمع میکرد. میگو کجا رفت اون پدر جد بزرگوار شما؟ دیگه نمیاد در باز کند و شما رو رو دوشش سوار کند. یک ساله ها ساعتم بعد ساعت هی ساعت به ساعتگاه بیهوش میشود، بیهوش می آمد. این زن با سعادت اسما بنت عمه زهرا، یا حالا سلمی گفتن یا اسما، این زن با سعادت عهده‌دار پرستاری زهرا علیه السلام بود در این چند روز. میگه یک روز من دیدم حالش خوبه، سبک شده، خوشحال شده. بعد به من گفت آب بیار برای من، من غسل می‌کنم. آب آوردم، شستشو در بدن خودش را غسل کرد و لباس نظیفش را پوشید. به من گفت که این بستر مرا در وسط اتاق تهم کن رو به قبله. من تهم کردم. بعد گفت من میخوابم، بعد از چندی مرا صدا بزن، اگه جواب ندادم برو علی را خبر کن. دیگه من بستر را تهم کردم، آمد رو بستر دراز کشید، دست زیر صورتش گذاشت. من رفتم بیرون اتاق صبر کردم. بعد مدت صدا دادم این جواب نیومد، پریشان شدم چی بکنم. در همین حال دیدم حسن به حسین علیه السلام وارد شدن. اینا آمدن راست اتاق شدن، رفتن روی جنازه مادر افتادن. حسن روی سینه افتاد، گفت مادر با من حرف بزن. حسین را پای خان نشست، پاهای مادر را بغل کرد، آیا بوسیدن. مادر من حسین رسان با من حرف بزن، لذی که جان بدهم. در همین حال گفتم به آجاده ها برای پدر را خبر کنید. دویدم به سمت مسجد تا پدر اونها را به این حال دید، حالش منقلب شد. به نقل مرحوم از سومی قشی علیه بیهوش افتاد. و این مطلب خیلی سنگینه. علی مرده، اونم بزرگتره مردان عالمه، چقدر مصیبت سنگینه که تو مسجد قش کند. به من از اینکه بچه هاش به اون حال دید قش کرد، بیهوش افتاد. بیهوشش آوردم، آمد منزل، اما وقتی رسید چراغ خانهش خاموش بود. صلی الله علیه یا مولا خود، یا سیدتنا، یا فاطمه الزهرا، پروردگارا به حرمت فاطمه زهرا در فرج امام جوان تعجیل بفرما، گناهان ما را بیاموش، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما. صلوات صد بفرما.